شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، سلام. سهیل مهاجری هستم. خیلی خوشحالیم از اینکه با یه قسمت دیگه از مجموعه به سوی دنیای بهتر با شما هستیم. تو این برنامه قصد داریم جنبه‌های دیگه‌ای از موضوع سرمایه‌گذاری رو بررسی کنیم. کارشناس محترم برنامه از تجارب موفق تو سرمایه‌گذاری برامون خواهند گفت و اینکه در ارتباط با وضعیت اقتصاد تو این روزای رکود و کرونایی مطالبی و خدمتتون خواهیم گفت. با ما همراه باشید. قرار بود این برنامه در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های موفق باشه و از کارشناس محترم برنامه هم خواستیم که در این ارتباط مطالب مفیدی رو برامون بگن. اما از اونجایی که این روزا از در و دیوار داره به همون القا میشه که باید موفق بشیم و پولدار و بعد رویا فروشا و سیگنال فروشا به شدت مشغولن که یه فکری به حال سرمایه های بخت برگشته ما بکنن و یه شبه سرمایه های ما رو نه چند برابر بلکه صدها برابر کنن و همه تو فکر برگزاری سمینارها و وبینارها و کلاس‌های آموزشی با ارائه کاربریای VIP و ویژه هستن که خدایی نکرده کسی سرمایه‌اش به باد نره، تصمیم گرفتیم از یه جهت دیگه هم به موضوع سرمایه‌گذاری بپردازیم و از زوایای دیگه این موضوع رو بررسی کنیم. سالیان سال قناعت یه فضیلت بود، صرفه‌جویی یه صفت پسندیده بود و همه آموزه‌های دنیای قدیم این فضیلت رو ترویج می‌دادن. علتش هم خیلی ساده بود، چون همیشه بشر با مشکل کمبود منابع مواجه بود و اگه طریقه مصرف کنترل نمی‌شد، فجایع بزرگی پیش می‌اومد. اما رفته رفته بعد از انقلاب صنعتی ورق برگشت. کمبود منابع تو دنیای صنعتی دیگه دغدغه نبود و کیک اقتصاد هر روز بزرگ و بزرگتر میشد. رشد این کیک فقط و فقط به یه چیز احتیاج داشت: مصرف بیشتر. برای همین دنیای امروز به هر طریقی سعی میکنه ما از صرفه‌جویی دور باشیم و مصرف رو بیشتر کنیم تا کیک اقتصاد بزرگتر بشه، که اینطوری از لحاظ تئوری همه ازش بهره‌مند میشن، ولی البته لزوماً در عمل بهره‌مندی از رشد اقتصادی نصیب همه نمیشه. این وسط هم اگه کسی هنوز طرفدار قناعت و صرفه‌جویی باشه یا فقط حرفشو میزنه و در عمل مطیع قواعد بازی مصرف‌گراییه، یا هنوز سختشه که باورهای قدیمیشو کنار بذاره، و یا معدود کسایی هم هستن که هوشیارانه آینده مصرفگرایی رو پیشبینی کردن و سرسختانه سعی میکنن که عواقب این پدیده شوم رو شناسایی کنن و دنیا رو ازش دور کنن. حالا این حرفا چه ربطی به سرمایه گذاری داره؟ در ادامه خدمتتون خواهیم گفت. تو این بخش با دینا جان همراه هستیم تا در مورد وضعیت اقتصادی سال 2020 تو دوران فراگیری کرونا مطالبی که جمع‌آوری کرده رو برامون بگه. دینا جان سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام سهیل جان، خیلی ممنون. بله، همونطور که اشاره کردید میخوام از وضعیت اقتصادی سال 2020 تو دوران فراگیری کرونا براتون بگم.
بله.
آمار و پیشبینی‌هایی که تهیه شده از سایت‌های معتبر خبری مثل بلومبرگ و بی بی سی هستش. بانک جهانی پیشبینی کوچک شدن 10% اقتصاد رو داره و اعلام کرده که بیش از 100 میلیون نفر به خاطر بحران کرونا دچار فقر شدید خواهند شد.
خوب.
سال 2020 برای تمام بازارهای مالی دنیا سال بدی بود و افت شاخص خیلی قابل توجه بود و تو بعضی از موارد رکورد افت رو تو نیم قرن گذشته به همراه داشته.
بله.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی بزرگترین رکود و بعد از جنگ جهانی دوم نشون میده. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و تأثیرات منفی بحران کرونا گریبان اقتصاد ما هم گرفته و باید بهش اضافه کنیم که اقتصاد ایران بر پایه فروش نفته و بحران کرونا روی تقاضای بازار نفت تأثیر منفی گذاشته و اینکه به خاطر تحریم‌ها و مشکلات سیاسی که وجود داره شما این تأثیرات منفی رو چندین برابر کنید.
بله.
تعطیلی هایی که به علت کرونا صورت گرفت نزدیک 5% تولید ناخالص ملی رو کاهش داده که زیانی نزدیک 202 هزار میلیارد تومان رو تو یک سال به اصناف تحمیل کرده.
بله.
آمار بیکاری بر اثر کرونا تو ایران خیلی مختلفه، ولی چیزی که تو گزارش مجلس اومده بین 3 میلیون نفر تا 6 میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده.
بله.
و نکته قابل تأمل اینه که این بحران هم مثل خیلی از بحران‌ها و گرفتاری‌های دیگه تأثیرات سوئش بیشتر گریبانگیر قشر کم درآمد شده و شکاف اقتصادی رو بیشتر کرده و اینکه آمار بیکاری برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده.
خیلی ممنون دینا جان، مطالب مفیدی بود.
خواهش می‌کنم، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برای مصرف بیشتر باید درآمد بیشتری داشت و مروجان مصرفگرایی سرمایه‌دار شدن و پولدار شدن رو به شدیدترین شکلش ترویج می‌کنن و تو دنیای ما پولدار بودن و سرمایه‌دار بودن یه ارزشه. طرفداران این طرز فکر یه دلیل بنیادی و اساسی برای مدل اقتصادیشون دارن و اونم بزرگ شدن همیشگی کیک اقتصاده. سوالی که خوب از خودمون بپرسیم اینه که اگه حتی این طرز فکر و مدل اقتصادی مطلوب باشه، که البته تو همین مطلوبیتش هم کلی اما و اگر هست، اما در دوران بحران که کیک اقتصاد داره کوچکتر میشه باید چجوری عمل کرد؟ آیا هنوز باید سودای پولدار شدن رو در سر داشت؟ چه شیوه ی عملی برای خودمون و جامعه اخلاقی تر و مفید تره؟ شاید بحران کرونا شیوه فکر و عمل دیگه‌ای بهمون یاد بده که بعد از دوران بحران هم کارآمد و مفید باشه. همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام اس در خدمت شما هستیم. تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش می‌کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیایی بهتر، سعادتی است که باز با شما هستم. در برنامه گذشته از بازار فراری صحبت کردیم، بازاری که ضعیف هست، بازاری که درش ریسک وجود داره، بازاری که ثبات درش نیست و کمتر افراد حاضرند در اون سرمایه گذاری بکنند و گفتیم که نقش دولت در ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ضروریت پیدا میکنه. همچنین گفتیم که فرمول خاصی برای موفق شدن وجود نداره و هر فردی میبایست فرمول موفقیت خودش رو به صورتی کشف بکنه و یا به بنگاه‌های تجاری که در بازار موفق شدند نگاه بکنه. این برنامه رو با این سوال ادامه میدیم که چه عواملی باعث موفقیت شرکت‌های تجاری شده است؟ البته عوامل زیادی هست، در اینجا اشاره به مهمترین اونها میشه و اینها به هر حال میتوانند راهنمایی باشند که چگونه بسیاری از شرکت‌های تجاری در بازار موفق شدند و باقی موندند حتی در یک بازار فراری. یکی از مهمترین اونها زمان شروع کسب و کار هست که در یک زمان و مکان خاصی یک گونه شکاف خاصی برای یک نوع جنس به وجود اومده که تقاضای زیادی هم در بازار پیدا کرده. آگاهی به این زمان و مکان خاص علت موفقیت بعضی از بنگاه‌های تجاری شده. و دیگر مدیریت خوب، مدیریت در همه چهار بخش یک کسب و کار، در قسمت تولید، در قسمت بازاریابی و همچنین در قسمت‌های نیروی انسانی و حسابداری، و بعد تطبیق دادن نوع کار با بازار کار. این هم مهمه که شما جنسی رو که عرضه بازار می‌کنید به نوع بازار بخوره. در همین مورد همچنین مهم هست که شما چطور بازاری رو هدف قرار میدید. آیا کالا و خدماتی رو که عرضه می کنید مخصوص هست و یا حالت کلی داره و برای بازار جمعی خوب هست؟ در رابطه با بازار مخصوص، مثلا ممکنه شما فروشگاهی باز کنید که فقط و فقط وسایل نوزادان رو می فروشید. در این مورد باید دقت کنید که تعداد نوزادان در محل به تعداد کافی هستند که احتیاج به فروشگاه مخصوص خودش رو داره. و بعد جنبه اخلاقی که یکی از عوامل مهم موفقیت شرکت‌های تجاری شدند، مخصوصاً در این یکی دو دهه اخیر. امروزه بسیاری از شرکت‌های تجاری از طریق اخلاقیات با هم دارن رقابت می‌کنند. مثلا رقابت در این هست که جنسی رو که یک فروشگاه می‌فروشه باعث خرابی محیط زیست نمیشه و یا برای سلامتی خوب هست. از این طریق شرکت ها و فروشگاه ها دارن با هم رقابت میکنن. و بعد سرویس. البته سرویس مهمه، طوری که با مشتری حرف میزنیم و مخصوصا سعی کنیم قول ندهیم که نتونیم انجامش بدیم. در رابطه با ارتباط ما با مشتری همیشه راستی و صداقت و امانتداری در کار خیلی خیلی مهم هست. و بعد قیمت. البته قیمت هم خیلی مهمه، مشتری میخواد حد اکثر بهره رو از پول خودش ببره، لذا در قیمت گذاری باید خیلی دقت بکنیم.
سلام، ماریا هستم. من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید که یک گزارش کاملا متفاوت براتون دارم. سلام، به عنوان اولین سوال، آخرین باری که توی یک کاری یا بازار سرمایه گذاری کردید کی بوده؟
والا آخرین باری که توی کاری بازار سرمایه گذاری کردم توی وقتی بوده که ایران بودم.
آخرین باری که سرمایه گذاری کردم، حالا دقیق تاریخش یادم نیست، ولی مربوط به چند سال پیش میشه.
آخرین بار تقریبا حدود 3 ماه پیش بود.
میتونم بپرسم کجا سرمایه گذاری کردید؟
من توی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم.
توی کارم سرمایه گذاری کردم. یه مغازه خریده بودم و خب مغازم رو فروش میکردم.
یکی از دوستان خانوادگی من پیشنهاد کرد که زمین رو بخرم و من هم خریدم.
خب حالا میشه بگید که ضرر کردید یا سود؟
تو ایران شرایط یه جوریه که اصلا نمیشه حساب بکنی که سرمایه گذاری جواب میده یا نه.
برحال یه بخشی ضرر بوده، یه بخشی سود بوده، ولی در مجموعه کلی سود کردم.
با توجه به اینکه بهش زمان خورده بود و همچنین تورم، من سود کردم توش.
شما فکر میکنید به طور کلی سرمایه گذار موفقی هستید؟
اینکه بخوام بگم سرمایه گذار موفقی هستم یا نه، نیاز به یه زمان بلند مدت تری داره. من تو تایم کوتاه مدت نمیتونم بگم که هستم یا نیستم.
لزوما همیشه اینطوری نبوده. گاهی اوقات احساسی تصمیم گرفتم و سرمایه گذاری اشتباهی کردم و ضرر کردم توش.
سرمایه گذار موفق فکر میکنم باشم اگه بدونم کجا شرایط رو کامل بتونم بررسی بکنم.
فکر میکنید چه عواملی باعث موفقیت یا عدم موفقیت تو سرمایه گذاری میشه؟
مسلما در هر سرمایه‌گذاری هر چیزی نسبت به اون موضوع اشراف بیشتری داشته باشیم، تحقیق بیشتری کرده باشیم، مشورت گرفته باشیم و شانس هم همراهت باشه، میتونه که سرمایه‌گذاری موفق‌تری باشه.
یکی شرایط هست، هدف هست و خیلی پارامتر دیگه. خیلی سوال بزرگیه.
داشتن علم اون کاری که تو سرمایه گذاری کردم، تخصص داشتن باعث پیشرفته و معلومات نداشتن، اطلاعات نداشتن طبیعتا باعث ضرر آدم میشه.
در حال حاضر اگر سرمایه داشته باشید یا به دست بیایید، تو کجا سرمایه گذاری میکنید؟
اگر الان از هر کسی بپرسی تو این ایام میگن که چه میدونم بیت کوین بخر، اینو بخر، رشد میکنه، پولت زیاد میشه. من کلا خیلی دنبال پول اینجوری نیستم، خوشم نمیاد اینجوری بخوام زندگی بکنم. من اگه داشته باشم برای بچه هم سیو میکنم سرمایم.
من اگه سرمایه ای داشته باشم توی بازارهای مالی جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس سرمایه گذاری میکنم و سعی میکنم که معلوماتم و اطلاعاتم ببرم بالاتر که آپدیت باشم که بتونم درآمد بیشتری داشته باشم، بهتری داشته باشم.
مثلا من با تحقیق و مشورت و حساب به سرمایه که داریم ببینیم در چه بازاری میتونیم ورود کنیم، حالا بازارهای مثلا مات شده ارزهای دیجیتال یا ملک یا طلا، هر چیز دیگه ای نیازمند است که با علم کافی درش ورود کنید.
چرا تو این بخشی که گفتید سرمایه گذاری میکنید؟
چون یه بازار جهانیه، یه بازاریه که در آینده تغییرات خوبی داره، رشد خوبی داره و طبیعتاً سودهای خوبی هم میتونه آدم ازش کسب بکنه و اینکه تو بازار سرمایه، بازارهای مالی پیشرفت‌های خوبی هست.
دوستانی دارم که توی این مواردی که عرض کردم فعالیت دارن و سرمایه گذاری کردن و موفق هم بودن. حالا بسته به شرایطی که داشته باشم و سرمایه‌ای که داشته باشم، تو حتی از اینا میتونم با مشورت با اونها ورود کنم.
مرسی که من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر همراه شما هستیم. با ما همراه باشید تا ادامه صحبت‌های آقای دکتر بدیعی در رابطه با علل موفقیت شرکت‌های تجاری رو بشنویم.
ایده هم یکی از عوامل مهم در موفقیت تعدادی از شرکت‌های تجاری شده. خاطرتون باشه که شما می‌توانید صدها ایده داشته باشید، ولی کدام یک به درد شما میخوره که مناسب با شرایط زندگی شما باشه و دسترسی به منابع لازم برای شروع تجارت نیز داشته باشید. و ایده شما تا زمانی خوبه و کار میکنه که ایده بهتری وارد بازار نشده باشه. این است که همیشه باید ایده خود رو برانداز کنید و اون رو روزرسانی کنید، مخصوصا از طرف مشتریان. همین که مشتری جنس شما رو نپسندید و یا بهتر از جنس شما وارد بازار شد، خطری جدی شما رو تهدید میکنه. حالا در رابطه با بحران اقتصادی و چطور میتوانیم در دوران بحران اقتصادی که بازار فراری است کسب و کار جدید باز بکنیم و یا اگر دارای کسب و کار هستیم اون رو حفظ بکنیم. در اینجا هم چند پیشنهاد در پاسخ به این سوال خدمتتون عرض میکنم. اولی که بحران اقتصادی و بازار فراری رو بشناسید. آگاهی از علت بالا و پایین آمدن فعالیت‌های اقتصادی داشته باشید. توجه داشته باشید که حتی اگر بازار به حالت نرمال برگرده، ترس در مردم هنوز وجود داره و طول خواهد کشید که ترس از بین مردم بره. لذا در سرمایه گذاری در سطح بالا دقت کنید و حواستون خیلی جمع باشه. دیگر این که گول اخبار روزنامه ها رو نخورید و فکر نکنید که همه اونها اطلاعات کافی از بازار و اقتصاد دارند. و خود شما هم قبول کنید که دانش کافی درباره بازار و اقتصاد ندارید. لذا در زمان بحران و بازار فراری آهسته قدم بردارید و سرمایه‌گذاری هنگفت نکنید. دیگر این که در زمانی که بازار فراری است در چندین بخش بازار سرمایه‌گذاری کنید. بدین وسیله در صورت شکست در یک بخش از بازار همه سرمایه شما از بین نرفته است. و دیگه این که دانستن اینکه وارد شدن به کسب و کار خود دارای ریسک هست، این هم اهمیت داره. مهم این هست که روحیه خودتون رو نبازید و از دست ندید. مشکل از دست دادن سرمایه در کوتاه مدت هست. مشکلات از دست دادن روحیه هم خطرناک هست و هم برای مدت طولانی نزد شما خواهد بود. و بالاخره اینکه در زمان بحران اقتصادی و فرار بازار مهمترین بخش که میبایست به آن توجه بشه حفظ ضروریات زندگی خودتون هست. چند مطلب دیگه هست که در برنامه آینده با شما در میون خواهم گذاشت. شاد و تندرست باشید.
سرمایه گذاری فقط وقتی میتونه اخلاقی باشه که اطمینان داشته باشیم سرمایه گذاری ما باعث بشه کیک اقتصاد بزرگتر بشه تا هم خودمون و دیگران از این افزایش فعالیت اقتصادی یه نفعی ببریم. اما متاسفانه در حال حاضر به شدت با جریانایی روبرو میشیم که وعده پولدار شدنای یه شبه رو میدن و سازوکارشون کمک به گردش اقتصاد نیست و فقط بر این اساسه که سرمایه های دیگران رو به سرمایه من و شما انتقال بده و با انواع و اقسام وعده و وعیدها و داستان سرایی ها سعی می کنن که مخاطبشون رو مجاب به سرمایه گذاری به شیوه مد نظرشون کنن. اما در نهایت کاری که انجام میشه اینه که سرمایه های من و شما به نفع سرشاخه های اصلی این جریان ها مصادره میشه. فارغ از نتیجه این سرمایه گذاری ها برای شخص من و شما باید همیشه فکر کنیم که اگه فعالیت اقتصادی ما باعث گردش کسب و کار نشه و مولد نباشه آیا سودی که از این فعالیت قرار حاصل بشه غیر از اینه که از جیب فرد دیگه برداشته میشه و به جیب ما اضافه میشه؟ تازه اگر سودی حاصل بشه از اینکه تو این برنامه هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. منتظر شنیدن نظرات سازنده شما همراهان عزیز هستیم. در رابطه با سرمایه‌گذاری تو بازارهای مختلف اونقدر کتب و مقالات معتبر خوب در دسترس که لازم به معرفی نیست. تنها نکته‌ای که خوب یادآوری بشه اینه که برای یاد گرفتن اصول سرمایه‌گذاری حتی در سطوح بالا تا حد زیادی با مطالعه و کمک گرفتن از فایل‌های آموزشی رایگانی که در دسترسه میشه کار رو پیش برد و شاید لازم به تحمل هزینه‌های گزافی که تو فضای مجازی به پرداختش تشویق می‌کنن نباشه. فقط یه کمی حوصله، تلاش، تحقیق و تفحص لازمه. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق تلگرام و واتساپ و آیدی تلگرام @PersianBMSContact هست. شما میتونید این برنامه رو در صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت PersianBMS و اپلیکیشن های پادکست خان گوش کنید. حتما نظرات خودتون رو در مورد هر برنامه برامون ارسال کنید. به برنامه ها امتیاز دلخواهتون رو بدید و اگه از برنامه ها خوشتون اومد حتما برای دوستای خودتون ارسال کنید. روز و روزگارتون خوش و خرم. خدا نگهدار.